آخه چرا با این عجله؟ چرا زودتر بهم نگفتی؟
دیگه چه فرقی میکنه؟
هر حال اگه میدونستم خیلی بهتر بود. اصلا نمیتونم باور کنم. خیلی غافلگیر شدم.
درست مثل من. یه هفته طول کشید تا بتونم باور کنم.
مادرت هم موافقه؟
چه اهمیتی داره؟ ها؟ چه اهمیتی داره که اون خوشحال، ناراحت، مخالفه یا موافقه؟ اونا با همین تصمیمو گرفتن. بتون این که حتی یه بارم از ما نظر بخوان. وای، تصور این که به زودی باید با همه چیزم توی این شهر برای همیشه خداحافظی کنم برام غیر ممکنه. مثل یه کابوس میمونه. تو واقعا خوشبختی که اینجا میمونی محمد.
ما به اینجا تعلق نداریم. آرزوی هر مراکشیه که به وطنش برگرده.
حتی تو؟
آره، حتی من.
اما این حماقته. عقل سلیم حکم میکنه وقتی از حقوق و مزایا و شرایط خوبی برخورداری اونو حفظ کنی. آخه کدوم آدم عاقلی بهش رو ول میکنه و میره توی اون جهنم؟
شیما، برات متاسفم. واقعا واقعا وطنمون برات مهم نیست.
هرچی میخوای راجع به من فکر کن، اهمیتی نداره. بدبختانه مجبورم به سفر ناخواسته ای برم که هیچ دل خوشی ازش ندارم. من و تو شاید دیگه هیچ وقت دیگه هم نبینیم. برام اهمیتی نداره که چه نظری در مورد من داری.
تو واقعا خیال داری فراموشم کنی؟
وقتی قرار نیست هیچ وقت دیگه هم دیگه رو ببینیم چه اهمیتی داره به یادت باشم یا نباشم؟ به زودی باید با مدرسه و درس و کلاس برای همیشه خداحافظی کنم.
اگه دلت بخواد حتما میتونی تو کشورت هم ادامه تحصیل بدی.
ادامه تحصیل بدم؟
آره.
محمد تو مثل اینکه با اونجا تعلق نداری.
لازمه یه ادامه تحصیل مطالعه است. خب سعی کن مطالعه کنی.
همسال تو فقط بلدن خوب حرف بزنن. آره.
شیما صبر کن. منظورت از این حرف چی بود؟
بخش ششم نمایش چشمان شرمگین من رو از برنامه نقد و نمایش شنیدید. نوبت میرسه به بخش تحلیلی برنامه و صحبت‌های دو منتقد و کارشناس ادبیات و تئاتر، جناب آقای رضا شفته و سرکار خانم زینب لک.
به نام خدا، با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
به نام حقیقت، با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز خوب برنامه نقد و نمایش.
خیلی خیلی خوش آمدید. آقای آشفته، ششمین قسمت رو به همراه شما شنیدیم. در مورد شخصیت‌های نمایش و شخصیت پردازی که توسط نویسنده صورت گرفته اگر توضیحاتی بفرمایید خوشحال میشم.
بله. توی چند شب گذشته متوجه شدیم که طاهر بن جلون یک فیلسوف هست، یادم متفکره، یک روشنفکر هست، نسبت به مسائل و مسائل بسیار آگاه هست و بسیار تیز بینانه و بسیار تیز خوشانه داره فکر میکنه. حالا امشب میخوام بگیم که اگر او مثلا علاوه بر اینکه فلسفه رو به درستی درک کرده، روانشناسی رو میشناسه، جامعه شناسی رو میشناسه، یعنی خیلی آدم جامع اطرافی هست و طبق همین دکترای او که روانشناسی اجتماعی هم هست به یک درک درستی از مسائل میرسه و شخصیت‌هاش هم این گونه هستن، یعنی شخصیت‌های چند بودی که دیگه نه کاملا مثبتن و نه کاملا منفی هستن، بلکه مجموعی از این مثبت و منفی ها رو دارن و حالا کنش های اونها، رفتار های اونها، گفتار ها و تفکرات اونها در موقعیت ها داره شکل میگیره.
بله.
و در این حال او سعیش بر این هست که در این کنشمندی ها چه شخصیت های زن و چه شخصیت های مرد رو به گونه ای در کنار هم قرار بده که در واقع اون فضای استاریک رو ایجاد بکنه، یعنی کاراکترها تبدیل به یک عنصر برجسته تر میشن به اسم فضا. حالا این فضا با کنش های تک تک اینها و در تقابل اینها داره شکل میگیره. شخصیت مادر حلیمه که خب یک مادر کاملا سنتی هست و خیلی دلبرانه و خیلی عاشقانه به پدر فکر میکنه و خیلی عاشقانه داره بچه ها شیما و بعد ادریس رو داره تر خوش میکنه و بزرگ میکنه، در مقابل این زن یک زن نسبتاً شرور هم وجود داره که حالا اون شرارت او ریشه در حسادت‌هایی داره، ریشه در مسائلی داره یا ریشه در رویاهای غلطی داره که این شرارت رو در او غالب کرده. شخصیت عمه یا سلیمه که اتفاقاً مسئله عمدش هم برمیگرده که او نازا هست.
درست.
این نازا بودن برمیگرده، حالا به شکل استعاری برمیگرده به اون وجه زنانه‌ای که از بین رفته، اون وجهی که نمیتواند بارور بشود. این دنیای ستروند، این دنیای بدون رویا، وقتی که توش تراوشاتی نباشد، سیالیت فکری نباشد، سیالیت رویایی نباشد، کاملا خشک و منقبض و غیر قابل انعطاف خواهد بود و حالا کنشهاش اصطلاحا حسادت، قبطه، حسرت، حالا هر آنچه که هست، تنگ نظریه، منجر به کنشهای منفی میشه. او در قصه میفهمیم که او هم برای خودش رویایی داشته و دوست داشته که یک زن بسیار مفیدی باشه و پدر او به جای اینکه مثلا این رمزآمیز بودن یا این سحر و جادو رو مثلا به شیما بده، دوست داشته که به او بده، او نجات بخش باشه، او رهایی بخش باشه، او بسیار مفید باشه. ولی چون از این قضیه مبرا هست و بدتر این که باز هم نمیتونه به عنوان یک مادر کنشمند باشه و بچه ای رو متولد بکنه، این حسادت ها در او برجسته تر میشه و تصمیم های غلط میگیره برای این که شیما رو از بین ببره یا بله. رقیب خودش یا اون هوویی که حالا دختر برادر او هست و هووی خانوادگی او محسوب میشه، یک رقیب برای او محسوب میشه، او رو از بین ببره که حالا به اشتباه برادر کوچکتر اون شامی های مسمومون غذای مسموم رو میخوره و میمیره و حالا یک تراژدی در دل اون قضیه داره اتفاق میفته. بله. از اون سو هم میبینیم که مردها اونطور که باید و شاید تو این قصه زیاد چیزی ندارن، یعنی کنش فعالانی نداره. حتی پدر بزرگ که میتونه دیگه به خیلی ربط داشته بشه به گذشته و خیلی به سنت، داره میمیره.
بله.
و حالا اون آرزوها و رویاهاش رو نه به یک مرد دیگر که به یک دختر داره واگذار میکنه، که حالا توی درسات قبلی هم بهش اشاره کردیم که این دختر داره یک تفکر رو نمایندگی میکنه. دختر به معنای دختر نیست، این بچه زنانه یک جامعه شکست خورده میباشد که با این تفکر زنانه میتواند دوباره رویاهاش رو احیا بکنه، امید رو احیا بکنه و زندگی رو سرپا نگه داره. خب از اون سو هم میبینیم که ادریس میمیرد، یعنی اون پسر نسل جدید هم مسموم این شرایط غلط میشه، این شرایط که توش خرافه و جهل حاکم هست و نادانی حاکم هست و این نادانی مهمترین علت شکست بشر میتونه باشه، که اینجا هم باز داره این قضیه رو نشون میده. و در این حال پدر هم که یک مردی هست که دیگه این استعمار رو پذیرفته و تن به استثمار میده، دیگه یک فقط داره کار میکنه، اصلا هم مال هست، یعنی فقط کار میکنه، یعنی فراتر از کارشیش ایده برای بهبود قضايا نداره، یا اگرم ایده داره اون ایدهش اونقدر بارور نیست یا اونقدر شکوفا نیست و فقط زحمت میکشه. و در این حال یه آسیب‌هایی هم بر او وارد هست، یک اشتباهاتی هم بر او وارد هست، چون که نمیتونه با دخترش که حالا یه سری حرکت‌های غیر معمول از نظر او یا غیر عادی از نظر او انجام ده، نمیدونه واقعا باید چگونه رفتار کنه، که دختر رو شدیداً شکنجه میکنه، آسیب میزنه به دختر. که خب اینها تضادهایی هست به خاطر این که بین سنت و مدرن اتفاق میفته. بنابراین آقای بنجلون به درستی شخصیت پردازی میکنه و این درست رو از چند وجه میبینه، هم یک فیلسوف هست، تفکر ایجاد میکنه، هم جامعه شناس هست و هم روانشناس هست و هم فراتر از اینها یک هنرمند هست.
درست.
یعنی سعی میکنه که اون استعاره یا اون وجه شاعرانه، چون شاعر هم هست و اتفاقا نقاش هم هست، یعنی نقاشی هم این اواخر کشیده.
بله، هانری ماتیس،
متأثر از هانری ماتیس. بله، هانری ماتیس. بنابراین اون یک تصویر رو ایجاد میکنه که اون تصویر باعث میشه که ما بیشتر متأثر بشیم و در این حال به متن او امیدوار بشیم، به خاطر اینکه شرایط کاملا تلخ و ناگواری هست.
من اتفاقا از یه جایی به بعد فکر میکنم که آقای بنجلون به گفته های خود شما هم نمیخواد در بدبینی مطلق به ماجرای مهاجرت اینها نگاه کنه و این رمان رو واسطه‌ای میبینه، یک مرزی میبینه بین همون دو جهان دوگانه که حالا در زندگی خودشون در مراکش در یک بستر خرافه پرستانه رفتار میشه، مثل اون عمه که نمایندگی میکنه که و رفتارهای قبیح و زشتی که داره و در نهایت زندگی مدرن و شهری در فرانسه. یعنی یک جایی هم این امر مهاجرت رو، موضوع مهاجرت رو حتی میتونه پلی ببینه بین این دوتا تضادی که در یک زندگی روستایی وجود داره تا در یک زندگی شهری، و مهاجرتی که باعث میشه که یک حتی میشه تعادلم براش برقرار کرد، چون به هر حال آدم‌ها و جهان آدم‌هایی که در روستا و مراکش زندگی می‌کردن باز هم دچار همون بحران‌های خرافه پرستانه، دچار اون بحران‌های آوارگی ذهنی و روحی روانی بوده و خب این مهاجرت و شاید اون امر بزرگتری که اون درد خرافه پرستی و هر آن چیزی که اینها باهاش دست و پنجه نرم می‌کردن رو تقریبا تقلیل بده. میشه گفت که نگاه آقای بنجلون اینجا یه مقدارم سعی کرده برای تقلیل رنجش، برای اینکه بتونه یه مقدار رهایی پیدا کنه از اون رنج مازادی که داشته متحمل می‌شده، از یه جایی به بعد خب تصمیم می‌گیره که به واسطه این رمان، شخصیت پردازی این رمان و هر آن چیزی که خودش از درون خودش برآمده از خودش هست رو در تناسب با این روندی که داستان داره، فصل به فصل، بخش به بخشی که داستان داره، در اون تصویرسازی هایی که از محیط داستان و فضاسازی داستان شکل بندی میکنه، از یه جایی به بعد خب همون ناظر به موضوع مهم هویت میشه و در نهایت میبینی که اونها در اون بستر فرهنگی خودشون در روستا هم باز دچار اون بحران هویتی و دچار اون بحران‌های روحی روانی بودن و خب مهاجرت میاد اون رو یک شکل دیگه، به یه شکل دیگه بستش میده. من فکر میکنم که از یه جایی به بعد خب اینجا میشه نگاه کرد که ایشون خواستن که باز ما رو دعوت کنن که به مخاطب مخصوصا از طریق همون اشیایی که توصیف میکنن به واسطه اون شیهایی که ایشون در اون فضای روستا در مثل اون حسیر، مثل اون خاک و اون زندگی که اونها درش به یه شکلی باش انس داشتن و در اونجا زندگی میکردن رو با واسطه که توصیفاتی که از و صورتبندی که از این شکلها و اشیا داره میخواد که رنج رو تقلیل بده و بتواند بپذیرد که ما در یک جهان شهری زندگی میکنیم.
خیلی ممنونم، متشکرم از توضیحاتتون. از اینکه امشب هم با برنامه نقد و نمایش همراه بودید سپاسگزاریم. امیدواریم تا فردا شب و شب‌های دیگر هم افتخار همراهی با شما عزیزان رو داشته باشیم. با شماره 301075 میتونید از طریق پیامک با این برنامه در ارتباط باشید. شب بخیر.
عزیزان در خدمت شما هستیم. ساعت 23:15 از استودیوی پخش رادیو نمایش صدای ما رو میشنوید روی موج FM ردیف 107.5 مگاهرتز. نقد و نمایش تقدیم حضورتون شد. نظر، پیشنهاد، انتقادی از این برنامه دارید میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و همکاران ما رو در جریان نظراتتون قرار بدید. همراه ما باشید در ادامه برنامه ها در این بخش و در این لحظه 45 دقیقه بشنوید پازل رو.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
پازل. این نمایش مسافر. نویسنده مریم واحد. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: علی میلانی، مهدی نمینی مقدم، احمد گنجی، نورالدین جوادیان، ایوب آقاخانی، نگین خواجه نصیر، کرامت رودساز. کارگردان جواد پیشگر. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار حیدر صفدری. تهیه کننده فرشاد آذرنیا.
من یه پرندم، آرزو دارم تو باغم باشی. من یه خونه یه تنگ و تاریکم.
ببخشید
کاش که تو بیای چراغم باشی. اگه تاریکم، اگه روشنم، تو رو دوست دارم، تو رو دوست دارم، تو رو دوست دارم.
خوشحالم که امروز حالتو خوبه جناب شریفیان.
چرا حالم خوب نباشه؟ ما جوانای قدیم یه فرقایی داریم با شما جوانای روغن نباتی. بپرس چی؟
چی؟
بلدیم چجوری زندگی کنیم.
فقط لطفاً تو این زندگی کردن زیاده روی نکنین. دکترتون توصیه جدی کردن نمک، الکل، سیگار و چربی برای شرایط قلبتون سمه.
دکتر غلط کرده.
ای بابا،
یارو مردی که خودش دو ماه از سال بیره ینگ دنیا، وقتی برمیگرده ها 12 کیلو اضافه وزن پیدا کرده، اونقدر که خورده. بعد که به ما میرسه قیافه 6 در 4 میگیره. سمه را میدازه.
ماجرا اینه که دکتر 23 سال از شما جوانتره.
چی؟
دو تا از رگای قلبش هم نگرفته.
این بار تو غلط کردی. چی گفته دکتر 23 سال از من جوانتره؟ ها؟ کی؟ شناسنامه نشونه داده بگه. ها؟ موهاشو رنگ میکنه پسر، عمم بپرس. ما از وقتی این قده بودیم ها، خانجونمون میبرده بون پیش این زکام نشی. میخنده
جناب شریفیان، خدایی اغراقم اندازه داره. بچه بودین مادرتون شما رو میبرده پیش این دکتر.
میگن دروغ هرچی بزرگتر پاورگردنش آسونتر. ولی خدایی این آرمان بچه بود، سیما میبردش پیش همین دکتر. حالا پسر دنبوریده داره اون سر دنیا خودش پزشکی میکنه. سیمام که بعد این 4-5 سال زیر خروارها خاک خوابیده، استخونش هم تا
خدا خانم رو رحمت کنه.
کلن کاری غیر از این که حال منو خراب کنی نداری تو. نه
من غلط بکنم جناب شریفیان،
2-10 بار که میشه 20 بار چی کارم داری اصلا؟
اومده بودم عرض کنم از بنگاه عدل تماس گرفتن.
خب که چی؟
آقای علیزاده اصرار میکرد امسال مبلغ اجاره مغازه های میدون خراسان رو ببریم بالا.
به علیزاده چه ربطی داره؟ از کی تا حالا بنگاهی به صاحب ملک امر و نهی میکنه؟
نه جناب شریفیان، قضیه اینه که میگفت مغازه های جناب شریفیان 4 تاست، منتها داره نرخ اجاره محدودشون میشکنه. خب. میگفت باقی صاحب ملک‌ها اعتراض کردن که هر کی میاد اونجا مغازه اجاره کنه یا تمدید کنه میگه اگه مبلغ شما درسته پس چرا مستاجره جناب شریفیان نصف این قیمت میدن، اگه مبلغ اون درسته شما به چه حقی گرون میدین؟ اینی که اصرار داشت حتما امسال برای تمدید اجاره مغازه مبلغ رو ببریم بالا.
که اینطور من همچه کاری نمی کنم، بقیه هم خودشون می دونن و ملک و مستجرشون.
ولی جناب شریفیان
دیگه واقعا داری ناراحت هم می کنی ها. ببینم اصلا بینام تو کارت چیه
جناب شریفیان؟
اینقدر جناب شریفیان جناب شریفیان نکن، همه دفتر دسته که من دست تو هست یا نه؟
منم توبال کمکاری نکردم قربان. کمکاری کردم؟
اگه کمکاری کرده بودی که الان اینجا نبودی پسر. ببین تو خودت از کار و زندگی همه چیز من خبر داری، بله یا نه؟
بله.
پس اینم میدونی ممکنه اجاره آپارتمانای دیباجی یا توانی رو بالا ببرم، اونم چرا؟
برای اینکه مستاجره اون املاک برای پرداخت اجاره مشکلی ندارن.
دقیقا، منتها به اجاره مغازه های میدون خراسون دست نمیزنم، چه باقی مالک های اون منطقه خوششون بیاد چه خوششون نیاد، همینو باید سلام.
ولی به خدا همین آخرش باعث دلخوری گرفتاری میشه، تازه اگه دشمنی به وجود نیاد
به جهنم. نهایتش یه بارم به جای رفقای پیرپاتال و کچکلم چهار تا از با مرام های اون محله رو دعوت میکنم دوره هم میشینیم، باز تو برای قلب من دلشوره میگیری، منم از دلشون در بیارم.
ای بابا کلن من هرچی بگم شما کار خودتونو میکنین درسته؟
دقیقا. حالا بره دیگه.
بله؟
میگم مگه قرار نبود بری اجاره ها رو بگیری چشم هم بزنی آخر وقت اداریه، امروز چهارشنبه است بابا، مگه خودت نگفتی دفعه پیش که یکم دیر رسیدی بانک نتونستی پول آربا رو براش بریزی به حسابش؟
بله درسته.
خیلی خوب درسته، باز وایسادی منو نگاه میکنی؟ بابا جان امروز چهارشنبه است، اگه نرسی به وقت یورو بگیری بریزی به حساب این بچه، فردا پس فردا که بانکای ما بسته است، شنبه یه شنبه هم که بانکای اونا تعطیله، میره تا دوشنبه که پول برسه دست آرمان، غیر از اینه؟
نه جناب شریفیان.
خیلی خب زود باش دیگه.
چشم. میگم برای امشب چیزی لازم ندارین؟
نه چهار تا پیر پاتال عین خودم دارن میان پیشم، قضام که از بیرون سفارش دادیم. خیلی خب حالا بره دیگه.
چشم خوش بگذره.
میگذره. بنام بنام بنام
جانم
میخوای تو هم بیا؟
نه 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 خیلی ممنون، شما لطف داری.
داروش عبدالعزیزی بود بذار جدی نگی. میخوام رفقا داره هم راحت باشیم، فکر کن باشی. هی بگی جناب شریفیان زیاد رفید نکنید، جناب شریفیان قلبتون، جناب شریفیان سفارش دکتر یادتون نره. برو آقا جون برو، فقط پولی که فرستادی یه خبری به من بده.
حتما، فقط لطفاً زیاده روی نکنین، سفارش دکترام یادتون نره.
برو دیگه برو.
آقای جلالی درسته؟
بله. ببخشید شما؟
سرکار مرتضی کامران هستم از دایره جنایی.
بله بله با همکارتون صحبت کردم، من در خدمتتونم، هر کمکی ازم بیاد در خدمتتون.
تو کدوم یکی از اتاقا میتونیم راحت تر صحبت کنیم؟
بله بفرمایید از این طرف لطفا بفرمایید. بفرمایید.
ممنون.
بفرمایید بشینید لطفا.
متشکرم. شما قتل و گزارش دادین درسته؟
بله.
شما؟
من یه جورای پیشکار آقای شریفیان بودم، یعنی حدود 7 سال پیش وقتی استخدامم کردم فقط رانندهشون بودم، منتها ایشون به من لطف داشتن، خودشون کمک کردن تحصیلم رو ادامه بدم، بعدم تقریبا همه کارشون رو سپردن به من.
کارشون
ایشون مالک بودن، یعنی چند تا مغازه و چندین واحد مسکونی دارن، یعنی داشتن که اجاره داده بودن. من کار املاکشون رو انجام میدادم و ببخش آخ من باورم نمیشه اینجوری شده. امشب قرار مهمونی داشت، قرار بود چند تا از دوستای قدیمیش بیان دیدنش. امروز صبح ما با هم کلی گفتیم خندیدیم، بعد من رفتم که به کارام برسم. معذرت میخوام، چی فکرشو میکردی اینجوری میشه؟
چطوری متوجه ماجرا شدین؟
غروب بود که از رستوران زنگ زدن، گفتم پک غذا رو آورده پشت در عمارت، منتهی کسی در رو وا نمیکنه. منم به سرعت خودم رو رسوندم اینجا.
چرا؟
جناب شریفیان آخه مشکل قلبی داشتن، دکتر گفته بود اگه مراقب خودش نباشه مجبور میشن عمل قلب باز انجام بدن. متوجه این که؟
بله.
ببخشی جناب سرگرد، درباره جناب شریفیان اشتباه نکنید ایشون.
من فقط رو قتل آقای شریفیان متمرکزم، باقی موارد به من ربطی نداره. خب رسیدین اینجا با
پیک رستوران با کلی غذا یخ کرده هنوز پشت در معطل بود، در باز کردیم اومدیم تو.
یعنی پیک رستوران هم اومد داخل عمارت؟
فکر میکنم، چون بعدش غذا رو روی جزیره آشپزخونه دیدم. خدای من اصلا متوجه نشدم، فقط به سرعت خودم رو رسوندم توی عمارت.
چی دیدین؟
دیدم جناب شریفیان افتاده رو زمین، غرق خون بود، انگار وسط یه دریاچه خون افتاده بود.
اینا رو پیک رستورانم دید؟
نمیدونم، باید دیده باشه. من فقط یادم زنگ زدم 110 بعدم که پلیس به شما اطلاع داد.
نیروهای 110 که رسیده بودن کسی غیر از شما تو خونه نبوده؟
ما همیشه از یه رستوران غذا میگیریم، خودشون میتونن بهتون بگن کدوم پیکشون امروز اینجا بوده.
خوبه، همکارای من آلت قتل رو پیدا نکردن، شما چیزی ندیدین؟
آلت قتل چی بوده؟
آقای شریفیان با چندین ضربه چاقو به قتل رسیده. شما وقتی وارد عمارت شدین چاقویی ندیدین؟
که خونی باشه؟
بله.
نه من چیزی ندیدم، یعنی وقتی وارد شدم و جناب شریفیان رو تو اون وضعیت دیدم دیگه هیچی نفهمیدم، من فقط زنگ زدم سرده همین.
این عمارت سیستم دزگیر نداره یا دوربین مدار بسته؟
جناب شریفیان از این چیزا خوشش نمی اومد، میگفت به هیچ کس به اندازه سامی اعتماد ندارم.
سامی
یه جرمن شپرد 4 ساله است، جناب شریفیان خودش از طولگی بزرگش کردن، غریبه زنده از جلوش رد نمیشه، الانم تو لونشه، وگرنه هیچ کس نمیتونست از تو محبته رد شه بیاد اینجا.
بله، صداش از همین فاصله نشون میده جناب شریفیان حق داشته. پس کسی که آقای شریفیان خودش دعوت نکرده باشه وارد خونه نشده؟
امکان نداره.
فکر میکنه کار کی بوده آقای جلالی؟
به خدا به عقلم نمیرسه آقا، من چی بگم؟
یه چیزی بگو، هر چیزی که به ذهنت میرسه.
جناب شریفیان چند تا دوست صمیمی داشت که قرار بود امشب همشون اینجا باشن، ولی وقتی من خودم رو رسوندم هنوز نیومده بودن، پلیس 110 اینجا بود که دست جمعی پیداشون شد، بعدم پلیس همشون رو فرستاد برن خونشون.
خانواده؟
همسرشون سیما خانم چند سال پیش فوت کردن، یه پسرم دارن که آلمان تحصیل میکنه. آقا آرمان تو مؤسسه پروفسور سمی هستن، یه مدت کوتاه بعد فوت خدا بیامر سیما خانم رفت، تو این چند سالم فقط یه بار برگشته، با بقیه فامیلم که رفت آمدی ندارن.
کسی که باهاشون اختلاف داشته باشه چی؟
اختلاف؟ آخه جناب شریفیان درگیری کاری با کسی نداشت، نهایتش.
خب همین خوبه، نهایتش؟
یه علیزاده نامی از تو میدون خراسان بنگاه معاملات ملکی داره، این بنده خدا چند وقتی یه کم پاپیچمون شده که مبلغ اجاره ملکتون رو ببریم بالا.
چرا؟
مستجره اون مغازه ها قدیمی هست، جناب شریفیان میگه زمینم به آسمون بره بهشون سخت نمیگیرم، چه بقیه خوششون بیاد چه نیاد.
فقط برای اینکه قدیمی هست؟
نمیدونم والا، جناب شریفیان مرام خودشونو داشتن، یعنی یعنی شما میگه علیزاده به خاطر اینکه جنوب شریفیان قیمت اجاره ملک و تو میدون خراسون شکسته بود اومده کشتتش؟